چون میگیرم باش که میگم گیر نیم
نه خوب عجبانه
با صورت خیلی نیست
نه انا خوب
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مستحضرید مسئله رو جدیدن وارد شدیم تحت عنوان قضاوت شورایی، قضاوت جمعی. آیا در فقه اسلام شریعت مطهر پایگاه داره یا نداره؟ گفتیم که هم باید با کلمات گذشتگان در این ارتباط آشنا بشیم، البته اگر کمبودی داره جبران کنیم، و خب بحث رو بومی نظام‌های جدید، نظام‌های قضایی جدید بکنیم. ما یه کاری که داریم بومی سازی هم هست، چون وضعیت عوض شده. دیروز رفتیم خدمت صاحب جواهر، ملاحظه فرمودید. جناب صاحب جواهر دو صورت درست کرد برای قضاوت شورایی. صورت سوم که فهمش قدری آسون نیست، حالا دقت بفرمایید، تعبیر ایشون اینه: اد تشریک بینهما علا جهت الاستقلال. میگه اینم یه نوع شرکت در قضاوته که این هیچ مشکلی نداره. بعضی هم که خواستن مثلا وچی برای من بیارن، بی خود جواب میده و خودش هم دلیل میاره، یعنی دو کار میکنه، هم جواب میده هم دلیل میاره. مطمئن دوست دارم فضلا که از رو خود عبارت بینیمشون چی میخواد بگه، منظورش چیه. بارها عرض کردیم درس خارج یه کار مهمش اینه که انسان با عبارتهای بزرگان نگاه کنید، برگرو همون پایان 72 هست دیگه، صورت سوم شماره 3، ایشان فرض سوم را همراه با دلیل بر اثبات و رد آن، یعنی دلیل بر رد ها، نه دلیل رد دلیل بر اثبات، همراه با دلیل بر اثبات و دلیل رد این گونه بیان می کند. این صورت سوم میشه. و اولا منزال کبل جواز، روشنتر از قبلی برای جواز. البته قبلی روشون قبول نکرد، میگه نه این برای جواز اولویت داره. اگر زالک رو بزنیم به صورت اول، چون صورت اول رو قبول کرد، بله، اولای از گذشته از دو صورت قبل برای جواز اینه: اد تشریکو بینه هما علا جهت الاستقلال کما فی نسب القیبه. خب فضلا شما باشید از این عبارت چی میفهمید؟ هیچی دیگه هم نداره ها، همین شرکت بین دو تا قاضی، منتها هر کدام مستقل، هر کدام مستقل، نظیر نسب فقیه به عنوان ولی در اصل غیبه. اینا دیگه باید سوبسیدیز که باید بدید به جواهر دیگه. ببینید من از این عبارت باز از ادامش اینطور میفهمم که ایشون میگه صورت دوم اینه که ما قائل باشیم که دوتا قاضی بتوانند قضاوت داشته باشند. مراد از قضاوت جمعی این نباشه که برن توی یه پرونده. گوش میکنید؟ نه، مراد از شرکت در قضاوت که تو کلمات هست یعنی میتونه مثلا دوتا شهر یا حتی ببخشید یه شهر یا حتی یک محله یا حتی یک کوچه دوتا قاضی داشته باشه، دوتا قاضی داشته باشه. اگر خواستن برن پهلو او، خواستن برن پهلو او، هر کدوم رو انتخاب کردن، بگیم اینا یه رقم. حتما اینجا سوال میکنید که مگه اینم جنی انسی ملکی گفته اشکال داره؟ مثلا در یه شهر مگه کسی گفته دوتا قاضی مشکل داره؟ بله. میدونید بعضی ها میگن که چطور در عصر غیبت برای ولایت امر، خیلی بحث مهمی است فضلا، تو بحث فقه سیاسی البته اونجاست که آیا میتونه دو تا حاکم در یک زمان باشه، در یک کشور، در یک شهر؟ میدونید که فقه ما میگه بله. دو تا که چه عرض کنم؟ بگو 200 تا، بگو 2000 تا، چون میگن مجتهد عادل حاکمه دیگه. فقه ما اینو میگه دیگه، مجتهد عادل حاکمه. بعد این بحث میشه خب نمیشه که اگر مخصوصا قائل به ولایت مطلقم باشن بیا درستش کن دیگه، قائل باشن که فقیه ولایتم داره، وقت چی میشه؟ اونجا انشاءالله ما این مسئله رو میپردازیم بهش، یعنی باید بپردازیم بهش. بعضی ها میگن که همینطور که اونجا ما باید قائل به تک حاکم بشیم، در قضاوت هم باید به تک قاضی قائل باشیم. میدونید کیا معمولا این حرفو میزنن؟ اونایی که میگن با وجود افقه و مثلا اورع و اعلم دیگران حق قضاوت ندارن. اینو بعضیا گفتن ها، اوروه رو نگاه کنید، اما اوائل اوروه داره، اوروه مطرح میکنه که آیا قاضی باید افقه باشه یا نه، غیر افقه هم میتونه قضاوت کنه، یا مثل تقلیده که با وجود اعلم نمیشه از غیر اعلم تقلید کرد. بعضی ها گفتن نه، باید تک قاضی باشه، مثل تک ولایت، تک والی، تک والی، تک قاضی، باید قاضی تک باشه. در مقابل اینا کسی بیاد بگه نه، کی گفته قاضی باید تک باشه؟ قاضی میتونه متعدد باشه در یه شهر، در یه کشور، حتی در یه کوچه. ایشون میگه صورت سوم از تشریک منظور این باشه که چند تا قاضی بتونن مستقلن ورود به پرونده کنن، یعنی هر کدوم یه پرونده ها. خب اگر اینطور معنا کردیم فرقش با یک و دو معلوم هست یا نه؟ خیلی معلومه. فرض یک و دو ورود دو تا قاضی به چی بود؟ به یه پرونده بود. اما اینجا داره میگه نه، به این معنا که هر کدوم از قضات ورود کنن، سهمی داشته باشن برای پرونده و تقسیم بشه. البته یه احتمال دیگه هم هست، اینه که مراد این باشه که ما از این قاضی تموم بشه بریم سراغ قاضی بعد، یعنی تو یه پرونده مطابق بل استقلال. اگر اینجور معنا کنیم، همون حرفی که ما داشتیم، نقض رأی حاکم، یادتون میاد که حاکم دوم نقض کند حاکم اول رو، بازم فرقش با یک و دو معلومه، چون یک و دو در یک این بود که مجموعاً یک رأی بدن و لذا فرض اختلاف نبود، فرض وفاق بود. در فرض دوم دو تا نصف قاضی داشتیم، دو تا نیم قاضی که روی هم می‌شدن قاضی تمام، اما اینجا نه، ما دو تا قاضی تمام داریم. کارم نداشته باشن که رأیشون یکی بشه یا دو تا، نه، علی جهت الاستقلال مراجعه کنند و البته خواستن نظر اولی رو اعمال کنن، خواستن نظر دومی رو. قاضیان با هم ورود همزمان نمی کنن در یه پرونده. این هم یه احتمال که تو عبارت میره. بعد کمافی نسب الغیبت هم اینجور معنا کنیم که یعنی چطور ممکنه اصلا این مجتهد اعلان کنه هلال ماه رو یا اون مجتهد اعلان کنه. بعضی وقتا هم که جالب میشه، اون اعلان میکنه اول ماه، اون اعلان میکنه آخر ماه قبله. ولی به هر صورت چطور اونجا تعدد جایزه، هر کدام هم مستقلن، کاری هم به هم ندارن، این هم همینطور. که اینجا دیگه بحث اون بحثی که عرض کردم، شبهه‌ای که بعضیا دارن با وجود اعلم در بلاد قاضی نمیتونه غیر اعلم باشه، اونا دیگه نمیخواد سوبسید بدین. علی حال عبارت اینه علما، و دو احتمالم توش هست. از تشریک الان جای سوال نیست سید بزرگوار، اجازه بدید. از تشریک بینهما علی جهت الاستقلال کما فی نسب الغیبه، که توضیح دادم. حالا آقایون، خود جواهر قائل به جوازه این صورت رو، بعضی ها قائل به منعن. حالا ایشون باید دو کار بکنه، بلکه سه کار. دلیل مانع اینو بیاره، یک، اگر قبول نداره دلیل اینا رو جواب بده و خودش هم دلیل. این استدلال اینجوریه دیگه، پژوهش اینجوریه دیگه، در یه مسئله اختلافی هر طرف باید دلیل برای مخالف، حالا اگه هست، نقل کنه، رد کنه، برای خودش دلیل بیاره. این سه کار ایشون تو این سه چهار خط کرده. من دوستان رو خود عبارت چه بسا زودترم بشه. ببینید، و این قیل بالمنع هنا ایزن، بعضا اینجا هم گفتن ممنوعه، مثل صورت دو که ممنوع بودا، اینم ممنوعه. اینا چی گفتن؟ دوستانم شما با من همکاری کنید که ببینم شما چی میفهمید. قیاسن علل ولایت العظما، این یه دلیل، و حسمن لمادت اختلاف الخصمین فل اختیار، اینم دوتا دلیل. این دوتا دلیل برای من گفتن. اولا مورد قضاوت رو قیاس کنید به ولایت عظما. یعنی چه؟ یعنی همچنان که ما دو تا امام معصوم نمیتونیم همزمان داشته باشیم، منظور از ولایت عظما ولایت آیت الله العظماست. آیت الله العظما به ائمه میگن، یعنی دیگه بزرگتر از اون نیست دیگه. آیت الله العظما تو زیارتی که از ائمه هم هست، فکر کنم امام جواد هست، بله امام جواد هست، بله سلام میده، میگه آیت الله العظما. بله ای کاش قهرم وقتی شد آیت الله العظما، ولایت هم میشه ولایت العظما دیگه. این منظور اینه، چنانچه دو تا امام معصوم صاحب ولایت العظما نداریم، نمیتونیم بگیم دو تا قاضی علی جهت الاستقلال. این مثل اونه، قضاوت هم ولایت دیگه، ولایت ولایت. این یه تشبیه، یه قیاس. دو، اصلا میخوایم ریشکن کنیم حسمن دیگه، یعنی کندن، و حسمن لمادت اختلاف الخصمین فی الاختیار، ریشکن بشه ریشه اختلاف دو طرف پرونده در اختیار، یعنی اختیار قاضی. وقتی شما گفتید در یه شهر میتونه دو تا قاضی باشه، در یه شهر میتونه 20 تا قاضی باشه، خب این میگه میخوام بریم پهلو اون، اون میگه میخوام بریم پهلو اون، اینطور میشه دیگه. یعنی این را داره رو نظام قدیم میگه که اختیار قاضی به دست کی بوده؟ به دست خصمین بوده دیگه. اون میگه من اونو قبول دارم، اون میگه من اونو قبول دارم، حال بیا درستش کن. خب برای اینکه اصل ریشه رو بکنیم، مثلا میگیم که یه قاضی باشه. این استدلال بیشتر با اون تفسیر اول من میخوره ها، که بگیم اصلا این عبارت میخواد فرض کند که مثلا در یه شهر یه قاضی باشه. اگر این شهر خیلی بزرگه، مثلا در یه منطقه فقط یه قاضی باشه، نه که توی کوچه 17 تا قاضی باشه. برای اینکه ریشه‌کن بشه ماده اختلاف دو طرف پرونده در اختیار قاضی، یعنی انتخاب قاضی. منظور از اختیار یعنی انتخاب. برای اینکه اینجور نشه از اول میگیم این درست نیست، اصلا این تشریک درست نیست. یه قاضی برای یه شهر، مثل یه حاکم برای یه شهر. اما ایشون میگه لکن قد عرفته، پس تا اینجا دلیل اونا رو آورد. حالا یه نفس بکشیم، اینجا وارد فاز دوم میشه که خودش دلیل بیاره. میگه ان الوجه الجواز للعص ولان القضا نیابتون کتب اختیار المنوب. اینم دلیل دوم. از این چی میفهمید علما؟ وجه یعنی احتمال روبرا، احتمالی که من فتوا میدم. اینا فتوا هستا. من نظرم اینه، من صاحب جواهر نظرم اینه که جایزه الجواز، ان الوجه الجواز للعص. ایشون یادتونه دیروزم همینو داشت، میگفت اگر شک کنیم این پدیده جایزه یا نه، اینکه دو تا قاضی رسیدگی کنن در طول، اگر تفسیر دوم از این عبارت، یا اینکه یه شهر دو تا قاضی داشته باشه، ما پیش هر کدوم رفتیم چه اشکال داره؟ اگه دلیل بر من دارید بیارید، ندارید الاصل و الجواز. حالا انشاءالله عجله نکنید، ما تو دلیل موافقان خیلی بیشتر از اینا داریم، اونجا بیشتر هم شاید توضیح بدیم. پس یکی به دلیل اصل، اصل جواز، من دلیل میخواد، جواز که دلیل نمیخواد. به علاوه این عبارت توضیح میخواد، لأن القضاء نیابتون تتبع اختیار المنوب. اینجا نیابت یعنی چه؟ منوب کیه؟ نائب کیه؟ ببینید ایشون اینو میخواد بگه، میخواد بگه که قاضی در واقع نیابتن عن المعصوم قضاوت میکنه، لذا نائب الامام قاضی در قضاوت. اینو از کجا در آورده صاحب جواهر؟ بگید. از اون دوتا روایت یادتون میاد، اوائل سال بود که قضاوت ولایت از طرف معصوم، لذا امام صادق فرمود جعل توهو علیکم قاضیا، جعل توهو علیکم حاکما، یعنی من نائب منه، قاضی در آینده نائب منه، ولایت معصوم میده به قاضی، متا در اصل حضور به طور خاص میدن، در اصل البته اون موقع میشه به طور عام بدن، بگن فقهای کوفه مثلا، در اصل غیبت که دیگه کلی. اونجا هم فرمود که انهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم، یعنی من دارم نسبشون میکنم. پس قضاوت نیابته، تابع اختیار منوبه، منوبون انه، یعنی تابع اینه که معصوم چجوری اختیار بش بده، اختیار بده که تو این شهر تک باش یا اختیار بده که تو این شهر شریک داشته باش، اختیار بده که اگر قاضی اول گفت دیگه تو چیزی نگو، یا اختیار بده که اگر قاضی اولم گفت تو هم قضاوت کن. آخه عبارت دو رقم معنا کردیم، هی باید مثالم دو رقم بزنیم. تابع اختیار، مقدار اختیاری است که منوب میده به نائب. پس چی میگید اشکال داره؟ ما میخوام بگیم چون دلیل بر منعش نداریم، معصوم همه رو اختیار داده. امام صادق هم نفهمود اگه اولی وارد شد تو دیگه وارد نشو، اگر یه نفر تو شهر بود تو دیگه نشو، مطلقه دیگه. اما قیاس به ولایت عظما کرد، درسته؟ خواست استدلال کنه، اون گفت که علا ولایت عظما، بعدم حسمن میخواد اینا رو جواب بده، میگه ول قیاسو، این که قیاس کردید به ولایت عظما، ولایت قضا رو قیاس کردی به ولایت عظما، گفتید اونجا یه امام باید باشه، اینجا هم یک قاضی باید باشه، اولا مع بطلانی فی نفسهی اندنا، یعنی قیاس فی نفسه باطله، یعنی هیچ مشکلم که نداشته باشه، بگید آقا میدونی که در بطلان قیاس نباید ثابت کنیم قیاس مع الفارقه. این دقت کنید این ریزکاری ها رو. در اثبات بطلان قیاس کافیه که دلیلی بر محکم بر چیز نداشته باشه. لذا اگر سوال کنن آیا در فقه شیعه برای اینکه قیاس باطل بشه باید ثابت بشه مع الفارقه، چی جواب میدید؟ نه، اصلش دلیل نداره ولو ثابتم نشه مع الفارقه، چون قیاس دلیل میخواد. لذا میگه قیاس فی نفسه اندنا باطله، لازمی ثابت بشه مع الفارقه. فی نفسه مقابل مع الفارق، نه فی نفسه قیاس باطله. شیعه اینو میگه اولا، ثانیا ممنوع هنا فی المقیس علی ایزن. اتفاقا در خود مقیسون علیم که ولایت عظما باشه ما قبول نداریم. چی گفته؟ دو تا امام نمیتونه همزمان باشه، دو تا امام ولایت نداره. کما فی موسی و هارون، مگه موسی و هارون دو تا صاحب ولایت عظما نبودن؟ دو تا مگه نبی؟ هر دو نبی بودن دیگه، سریع قرآنه که هر دو پیغمبر بودن، همزمان هم بودن، کنار هم هم بودن. این تو نبود که این برای عالم باشه اون برای عالم باشه. کما فی موسی و هارون، آقای جواهر داره اشتباه میکنه. موسی و هارون نبوتشون همزمان، نه امامتشون. و این بحثای ما با چی میسازه؟ با سنخ چی میسازه؟ بگید سنخ امامت، نه سنخ نبوت. دو تا پیغمبر که هیچی، 20 تا پیغمبر هم میتونه کنار هم باشه، مثل 20 تا مبلغ، 20 تا مبلغ. اما تو بحث قضاوت و بحث بعدش همون ولایت، ولایت مال نبی نیست، ولایت مال امامه. اینم که ما در پیغمبران قائل به ولایتیم چون امامند. اینم که جناب ابراهیم بعد از نبوت درخواست امام کرد، در واقع درخواست چی کرد؟ ولایت کرد. نه حواستون باشه، پیغمبر به ما هو نبی. ها نمیدونم فردا این حرفای منو دوباره بر ندارن. خیلی هم جالبه دوستان، خیلی بی‌تقواست. یه تیکشو میارن یه تیکش نمیارن، حرف نمیزنی، میگن چرا نمیزنی؟ میزنی، چرا اونی که ما میگیم نزن؟ نمیخوام اونی که تو میگی من بزنم، رأی داره دادم. چه انصافی، چه وجدانی، چه دینی، شما چی خوندی؟ معذرت میخوام از شما، اینا کجا هستیم، ما کجا هستیم؟ حالا اینم میبینی که نبی به ما هو نبی مبلغه، البته تاج سره ها بهش وحی میشه، بهش معصومه، اما به ما هو نبی یه مبلغه با همه عظمت. نه ازش ولایت تکوینی در میاد، ولایت بر هستی، نه ازش ولایت حتی تشریعی در میاد، نه ولایت سیاسی در میاد. اینا از شؤون امامه. و ما در پیامبر عظیم الشان قائلیم که ایشون هم نبوت خاتمیه رو داشته، هم ولایت تامه رو و امامت تامه رو. آقای جواهر اگه میخواد مثال بزنه باید مثال بزنه به دو تا امام همزمان. اشتباه کردنشون، کما فی موسی و هارون. منتها خب بپذیرید اینا اون موقع پختگی نبوده. خب ببینم، ممکنه امامت مفوض از موسی بوده اگر روایت، من ندیدم، منتها احترام میذارم، قبول میکنم، چون اینم من هیچ وقت دنبالش هم نبودم. این میدونید دارم یه دفعه دنبال کرده مسئله رو، چقدر بحث قشنگیه دوستان. یک کسی اینو دنبال کنه، حالا همین بحثی که الان شد، دوتا ولایت، دوتا نبوت، اگر هم همچون چیزی باشه که شما میفرمایید و سند هم درست باشه ها، چون این سند میخواد، سند که چه عرض کنم، اطمینان میخواد، چون بحث شرعی نیست که صرف سند کافی باشه، ممکنه امامت مفوض باشه. این میشه، یک امام یه بخشی از امامت رو مفوض کنه به یک چیز، یک شخص. اینکه حتی امام معصوم هم میتونه تفویض کنه بخشی از امامت رو به فقیه، به زراره، به محمد ابن مسلم تفویض کنه. علاوه بر این عبارت، عبارت کافی نیست. خب یه چیز دیگه هم بود، اجازه میدید حوصله میکنید، یه چیز دیگه هم بود دیگه تو اون نزاهه که اینا هر کدوم میرن سراغ یه قاضی، ایشون میگه خب اینم فقه ما جواب داده، هر که زودتر هر کس رو انتخاب کرد، اینجا سرعت خیلی مهمه، تا یکی از طرفین گفت بیا بریم پیش زید، تمومه دیگه. اون بگه نه من زید نمیام، میبین پیش عمر. بعد میگه و تنازع و یندفه، این همون حسمن دفع میشه، به تقدیم من سبق دائیه من هما، اونی که دائی و دعوتش از دائی اون شخص هر که زودتر شده از خصمین، این ضمیر من هما بزنید به خصمین، هر کدام از خصمین زودتر اقدام کرد برای انتخاب قاضی. ببینید اینا مشکلات سیستم قدیم بوده ها، امروز اختیار رو گرفتن راحت، افراد نشدن سر جاش، گفتن هرچه دادگاه تعیین کرد. اما سیستم قدیم که اختیار با خود طرفین بوده، این بحث ها می شده، فقها هم نشدن فکر کردن، خوبم کردن، حتی اگه بافته باشن هم ابریشم بافتن، گونی نبافتن. بله اجازه میدید، گفتن که خیلی جواهر، حالا استفاده اینم بکنم دوستان، خستم شدید، خداییش تو این 4-5-6 قد چقدر مطلب بود. اولا صورت مسئله رو گفت منتها مبهم، اینش انتقاد داره. بعد دوتا نظر رو اشاره کرد، دلیل دو طرف رو گفت، بله جواب یه طرف رو داد، خودش انتخاب کرد، حالا غلط یا درست، خیلی قشنگ. جواهر رو دوستان اگر بتونید مباحثه کنید، یه 300 سالی طول میکشه البته، هر روز که وقت بذارید و مطالعه کنید و مباحثه کنید. من این که عرض میکنم آمار دقیق دارم خدمتون میگم، نه که حال بخوام بگم شما هم بخندید، تجربه که ما داریم اینه. منتها صاحب جواهر حیفم میاد نگم، حیفم میاد، یه زمانی خب ایشون ایستاده بر قله فقه که هست و فکر کنم 30 سال، من یه سخنرانی دارم راجع به جواهر، روش شناسی جواهر، من جای شما باشم این سخنرانی رو حتما گوش میکنم، وقت گذاشته شده روش، کار شده روش، یه 30 سالی فکر کنم مشغول جواهر بوده. حالا غیر از اون بحثای قوتش و اینا، یه زمانی یکی از آقایان ایران میخواد بیاد ایران از نجف، میاد و از صاحب جواهر اجازه ای بگیره. صاحب جواهرم این که دارم عرض میکنم دوستان، خواب نیست و نمیدونم گاهی کتاب هم نیست، زن همسایه خواب دید نیست، من با دو واسطه ثقه، حالا یه زمانی اینو نوشتم انشاءالله سند چه عرض میکنم، دو واسطه ثقه، ثقه که چه عرض کنم، یقین، منطقه ریشه میرسه به مرحوم آقای عراکی، مرحوم آیت الله عراکی. ایشون میخواد بیاد ایران، خب یه چیزی از جواهر میگیره، منطقه اونی که انتظارش بوده جواهر نمینویسه، انتظار داشته بنویسه ایشون مجتهده، نمینویسه جواهر، مینویسه مثلا بچه خوبی بود، درس ما حاضر میشد، فاضل بود. میاد و خلاصه خودش دست میبره تو نامه، یه جای خالی پیدا میکنه و میبینه مجتهد هست، میاد ایران، تکثیر میکنه مثل توپ به قول بعضی ها صدا میکنه که یه نفر که اجازه اجتهاد از صاحب جواهر داره فلانی، خیلی برای ایران مهم بوده چون صاحب جواهر سختگیری میکرده. به هر حال این باعث میشه که دنیا به ایشون رو بیاره، مرید و مرده و خلاصه وجوهات و احترامات فائقه و که دیگه حتی سلطان هم حساب ببره ازش. ولی خب این پشت نداشته. تا اینکه خب مسجدی و دستگاهی اینها تو مسیر که میرفته مسجد، یک کاسبی بوده، شاید پینه دوز بوده، کفاشی بوده، او اینو تحویل نمی گرفته. همه دیگه مثلا بلندشن تمام قد بایستند، تاکسی ها تو خیابون ترمز کنند که ایشون رد بشه. حالا یک تاکسی بوده، اسب و قاطر که بوده، اسبا رو وای میسوندن ایشون رد بشه. به هر صورت ایشون چیز میکنه، تحویل نمی گرفت. اینم متوجه میشه، این عالمه متوجه میشه که این توجه نمی کنه، یه نمیتونه تحمل کنه، یه رو میره پلوش. حالا سلام میکنه، علیک میشنوه، میگه که چرا تو تحویل نمیگیری؟ به هر حال اون احترامی که دیگران میذارن تو نمی کنی. میگه من کسانی که دست میبرن در نامه عبد صالح خدا، اینا مشمول لعنت هست. همین یه جمله. حالا عین عبارتش تو نوشتم دارم، مضمون این، اما عبد صالح تعبیر میشه. میگه کسانی که دست میبرن در نامه عبد صالح خدا. دیگه اصرار میکنه چیه قصه؟ میگه بله، آقا فرمودند. من رفیقی دارم از آقا نقل کرد. رفیق ممکنه خودش باشه، این آدم اینجوری چون اهل دسته و دکان نیستن، میگن یه رفیقی دارم. خودشم هر آدمی رفیقی خود چه دیگه، شاید هم واقعا رفیقی داشته. میگه از قول آقا نقل میکنه که شما دست بردی تو نامه عبد صالح خدا، و امام فرمودن ایشون دست برده تو نامه عبد صالح خدا، و یه چیزی نمیدونم نفرینی یه چیزی. حال بعدش صاحب جواهر اینه، فقط فقه نیست، عبد صالح خدا. انشاءالله که برای ما آرزو نشه و بیتونیم تو اون مسیر قدم برداریم. باورمون بیاد عزیزان دوستان، امام زمان هم ما رو کنترل میکنند، دقیق هستی که روایات چه ببینید، هم دعا میکنند برای سلامتی یه طلبه، گاهی صدقه میدن، گوسفند میکشن، خون میریزن، تعجب نکنید. دعا میکنن، ممکن دوره که نماز بخونن برای سلامتی یه سربازشون، همم نفرین میکنن، همم آق میکنن. تا ما چی انتخاب کنیم؟ هم قرة العین میگن بهش، هم میگن کنت لنا شینا، به جای اینکه باید چی باشید؟ زین باشید. خب حالا یه چیز پیش اومد. آقایون جواهر خیلی زحمت کشید، ادامه بدیم، ولی بگم سوگمندانه، حالا هرچی، ایشون اتفاقا صورت مبتلا به هم زمان قدیم هم مخصوصا زمان امروز رو نگفت. این صورت که من میخوام میگم صورت چهارم، غیر این ستاست. ایشون بعضی صور رو فرمود که حتی یکی از دوستان دیده این از کجا ایشون آورده، ایشون میخواست اعتراض کنه، در واقع میخواست یه غیر معنوسه. اما فرض چهارمی که از همه اینا مبتلا بهتره به نظر ما نگفت. کدام صورت؟ اونجایی که چند تا قاضی مشترکن در یه پرونده ورود کنن، تا اینجاش که بود، همشونم رأی بدن بعد از مشورت و هرچی نظرشون بود، ولی خروجی پرونده نظر اکثر باشه. حالا یا اکثر باشه دوستان، یا اگر یه سنجه دیگه فردا پس فردا گفتیم، مثلا نظر اونی که سابقه قضایی بیشتر داره، نظر اونی که اگر مجتهد هستن، اونی که مثلا اجتهادش قوی تره، اگر گفتیم فهم قانون معیاره مثل نظام های امروز، بگیم اونی که فهمش از قانون، بالاخره خود قضات هم رتبه بندی دارن دیگه، و بعد بگیم اینو سیستم قضایی بیاد قانونمندش کنه، این بود تو کلمات ایشون یا نبود؟ نبود دیگه. و چیزی که امروز هست اینه دوستان، بعضی از محاکم، مثلا محاکم کیفری، با حضور چند قاضی یا مستشار تشکیل میشه. حالا بعضیشون فقط رأیشون رأی مشورتیه، بعضی ها رأیشون میارن براتون قانون رو. قانون فکر کنم 395 باشه اشتباه نکنم، برگشت رو فکر نمی کنم داشته باشم، ندارم همراه. حال فردا میاد تو آیین دادرسی کیفری نظر اکثریت، اینو اصلا ایشون نداشت. شیخ هم که اصلا مثل که میترسید وارد بشه، گفت اگه اختلاف بشه نمیشه جمعش بکنی. خب نه، اختلاف بشه اما بگیم رأی اکثر، اما تو باید بتونیم ثابت کنیم. این صورت چهارم تو کلمات جناب جواهر شرای شیخ انصاری نیست. حتی دیدم بعضی از آقایونم که جدیدن ورود کردن این رو قاطی کردن با کلمات جواهر و خوب برگزار نکردن بحث رو. من از بعضی از محترمین معاصر آوردم که از الانم وارد میشیم، فردام که تمومش میکنیم، ولی به نظر من خوب برگزار نشده، باز رفتن رو همون سیستم قدیم. حتی حالا ببینید فرض چهارم هم که دیگه معلوم شد، فرض چهارم معلوم شد. ابتدا دوستان بریم سراغ حالا چه همین فرض چهارم چه همون صورت‌های قبل، یه بار دیگه ادله مانعین و ادله موافقین رو بیاریم. من دیدم مرحوم آقای اردبیلی، آقای موسوی اردبیلی ها که فقه القضا داره، ایشون زحمت کشته جمع کرده، ما هم امانت داری کردیم هم دیگه سعی کردم از عبارتیشون استفاده کنم که ادله مانعین ادله موافقین. البته بهتون بگم این ادله لازم نیست هر کدامش بده هر چهار صورت به درد بخوره، نه، ممکنه بعضی از ادله فقط یه صورت رو پوشش بده، بعضی از ادله بفرمایید همه رو پوشش بده. اینا رو تو پاورقی من تذکر دادم. آقایون، ایشون از مجموع کلمات که جمع آوری کرده، هم خودش هم تیمی که پشت کار بوده، ایشون میدونی که اول درس داد بعد از قوه قضاییه، کتاب شد، مجددن یه تیمی گذاشتن، من دوستانی که بودن بعضا میشناسم، و اون تیم اومد کارو کامل کرد. لذا این چاپ دوم خیلی کامل تر از چاپ اوله. اگر احیانا چاپ اول، نمیدونم تو نرم افزارا چاپ اوله چاپ دومه، ندیدید این مال چاپ دومه و با ویراست کامل، یعنی در واقع کار اون تیم هست، ایشون هم راهنمایی کرده کنترل کرده. آقا اگر برگه رو نگاه کنید، برگه 73، 5 تا دلیل برای جواز هست. تکرارم میکنم این دلیل بعضن همه فروض رو ثابت میکنه، بعضن بعضی فروض رو. عبارات رو نگاه میکنید، یک الاصل، دو العمومات، سه کونه ازبد و اوسر، 4-5. حالا چون نمیرسیم دیگه توضیح بدیم بی خود نخونیم. مراد از اصل، بیچاره اصل زبان که نداره، بله اصل، خب اصل معلومه دیگه، تو فرهنگ فقهشیه وقتی میگن از این اصل جواز، اصل اباحه، اصل صحت، من دلیل میخواد. حالا همین صورت چهارم من خیلی به صورت یک و دو و سه اونجا عبور میکنم، چون این صورت چهارم بیشتر محل بحث و دعواست و رویه قضاییه و مبتلا به جامعه است. اصل بگیم آقا جواز، چه اشکال داره توی پرونده دو تا قاضی، سه تا قاضی بشینن، بعدم اکثریت هرچی گفتن، دلیلی بر من دارید بیارید، ندارید تسام. اصل جواز، متأ این اصل باید با اون اصل دیروز جواهر که میگفت صورت دو که رسید، گفت اصل از ادله در نمیاد، باید با اون جمع کرد. اون چون اصلا غیر عقلایی بود، غیر مسبوق شرعیه، اون اینجوری جمع کنید. عمومات، عمومات بر تعدد، عمومات چی؟ مثلا عمومات باب قضا. آقایون میدونید تو هیچ روایتی تصدیب تک قاضی نشده، این همه روایت در باب قضا داریم. من دوستان عمومات رو میتونم به روایت ابن حنزله مثال بزنم یا روایت داوود ابن حسین، میخوام بگم اون عموم نیست، اون صراحت در تعدد که بعدا من اضافه میکنم. عمومات اینا که میگن غالبا همین عمومات باب قضا که هیچ جا تصریب تک قاضی نشده، مطلقه دیگه، عامه. سومی هم که توضیح نمیخواد، بله، به تعبیر امروزی ها تعدد قاضی، قاضی دیوانی و مشورتی به دادرسی عادلانه نزدیکتره. اتفاقا این خیلی مسیر رو کوتاه‌تر میکنه تا اینکه بگیم یه دادگاه بدوی درست کنیم، یه دادگاه تجدید نظر. یا تو میاد دیگه این یه جا رسیدگی میکنم تا دو تا قاضی، سه تا قاضی با هم و مسلم دادرسی عادلانه. قدیمی ها دادرسی عادلانه نمیگفتن، میگفتن کونه عزبت و اوسع. خب انشاءالله پیش مطالعه میکنید، بقیهش فردا. الحمدلله رب العالمین.